به نام و یاد خدا و عرض سلام محضر دانشجویان ارجمند، در رابطه با درس مقدمات راهنمایی به مشاوره در خدمت شما عزیزان هستیم. ما بحث گفتار پنجم همون فنون راهنمایی رو خدمت توضیح دادیم که متشکل از محتوای شامل ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات بود، که ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات به سه دسته تقسیم می شدن: ابزارهای عینی که توضیح دادم خدمتتون، ابزارهای ذهنی که ناقص موند، و دو تا از ابزارهای ذهنی که قرار بود توضیح بدم فرصت نشد، در این جلسه خدمتتون توضیح خواهم داد و گریزی هم خواهیم زد به ابزارهای عینی ذهنی. در ادامه بحثمون ما بعد از مقیاس‌های درجه‌بندی رفتار نوبت به شرح حال نویسی میرسیم. شرح حال یعنی گزارش کتبی دانش آموز درباره بقای زندگی خود در گذشته، حال و احتمالا پیش بینی بقای آینده. یکی از شیوه های شناخت است که علاوه بر ارائه اطلاعات لازم، اهداف و نگرش ها و احساسات فرد را در زمینه های گوناگون نیز مشخص می سازد. این روش دانش آموز را به تفکر و یادآوری بقای گوناگون تشویق می کند. جامعه شناسان به مورد خان شرح حال نویسی را برای کسب اطلاعات در برای سوابق و نوع روابط و شیوه زندگی مردم به کرات به کار بردن. روانکاوان و روانشناسان نیز به وسیله آن زندگی گذشته بیماران آگاه می شوند و به دنیای درونی آنان پی می برند. یعنی برخی نوجوانان نیز واقعه زندگی خود را در دفترچه خاطرات یادداشت میکنند که مشاور را در شناخت حالات روانی به عواطف، افکار و احساسات آنان یاری میدهد. شعر حال نویسی برای کسانی که سواد دارند و از هوش طبیعی و سلامت روانی برخوردارند قابل اجراست. بیمینی دانش آموز با آشکارسازی مشکلات زندگی حیطه کاربرد شعر حال را محدود میسازد. در شهر حال مبارزی میشه بروز یابد. تاریخچه خانواده، تحصیلات، روابط اعضای خانواده با یکدیگر، نظر والدین نسبت فرد، شیوه های تربیت فرزند در خانواده، تعداد خواهران و برادران و نظرات آنان نسبت به یکدیگر، نظر فرد در مورد تحصیلات دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه، دیدگاه فرد در مورد ازدواج، اهداف و ایدئال های فرد، علاقه به درس و تحصیل، وضع سلامتی و بهداشتی، خاطرات دوران تحصیل و آرزوهای شغلی و الی آخر. دانش آموز در شرح حال نویسی با دقت و نظم بیشتری درباره حال و آینده و گذشتهش میاندیشد و مشاور و معلم نیز به وسیله آن تصویر روشنی از خصایص و زندگی دانش آموز به دست میآورد و میتوانند رفتار آتی او را پیش بینی کنند. همچنین در مواقعی که مراجع قادر به بیان عواطف و مشکلاتش نباشد، میتوان این موارد به صورت شرح حال برای مشاور بنویسد و افکار و انگیزه ها و مشکلاتش را به مشاور بشناساند. شرح حال نویسی بدون محدود و آزاد انجام میگیرد. در شرح حال نویسی محدود، موضوع شرح حال از طرف مشاور تعیین میگردد و دانش آموز وظیفه است در آن زمینه به درج مطالبی که مصلحت میداند بپردازد. بدین معنی که به دانش آموز سوال یا موضوع داده میشود، او وظیفه است در آن زمینه مطلبی بنویسد. در شرح حال آزاد به دانش آموزان هیچ گونه موضوع از قبل مشخص نمیشود و او مجاز است در هر زمینه که میخواهد شرح حالش را بنویسد. از آنجا که در این نوع شرح حال دانش آموز مطالب را آزادانه و بدون قید شرط برای خود می‌نویسد، محتوای شعر هم در زمینه شناخت و رفع مشکلات عاطفی از شعر فراوانی دارد. به عنوان مثال می‌تونم خدمتتون مراجعی اومده به اتاق مشاوره در رابطه با مشکلات تحصیلی خودش از مشاور سوالاتی رو می‌پرسه و مشاور می‌خواد انگیزه یادگیری یا میزان وقت‌گذاری برای مطالعه رو از دانش آموز یا از مراجع خودش بپرسد و در رابطه از دو تا شرح حال نویسی میتونن استفاده کنن: یک شرح حال نویسی محدود و یکی شرح حال نویسی آزاد. در شهر حال نویسی محدود مشاور عنوان میکنند که حالا شما طی دو روز گذشته چگونه برنامه ریزی برای مطالعه داشتیم های برای ما بنویسید. حالا دانش آموز و مراجع وظیفه است صرفا برنامه های مطالعاتی خودش رو طی گذشته با موضوعی که مشاور مشخص کرده در اینجا بنویسن. اما یه موقع شهر حال نویسی آزاد است، میگیم که طی 2 روز گذشته هر فعالیت که شما انجام دادید بنویسید. در اینجا دیگه مشاور موضوع رو مشخص نمی کند. فعالیت هایی که طی 2 روز دانش آموز انجام داده اونو به صراحت برای مشاور خواهد نوشت و در تمام فعالیت هایی که موضوعات مختلفی رو در بر می گرفته. در نوشتن شهر حال باید به دانش آموز اطمینان داده شود که مطالب نوشته شده کاملا محرمانه تلقی خواهد شد و از این اتاق مشاور خارج نخواهد شد مگر اینکه خود دانش آموز اجازه بدهد و بدون اطلاع و رضایت او با هیچ فردی مطرح نخواهد گردید. همچنین هیچگاه نباید بدون مقدمه و تشخیص ضرورت خاص از دانش آموز خواست شد شرح خود را در زمین موضوع بنویسد، بلکه مشاور معمولا پس از چند جلسه مشاوره و مصاحبه های بالینی و پس از برقراری رابطه صمیمی و مهم اینه که اعتماد سازی بین دانش آموز و خودش برای شناخت بهتر مراجع به ادامه کار به طریق مؤثر و مفید و ترغیب او به تفکر در برای خویشتن دلایل نوشتن شرح حال برای مراجع توضیح میدهد. مراجع واسی برای مراجع واسی این امر ثابت شود که اگر شرح حال نویسی صورت میگیرد برای کمک رسانی به مراجع هستش و اگر این اعتماد در مراجع صورت گرفت مراجع تمامی حال احوالات خودش رو برای مشاور خواهد نوشت و پس از آنچه مراجع قانع شد به نوشتن شرح حال میپردازد. لازم به توضیح است که هیچگاه از شرح حال نباید به عنوان موضوع انشا در کلاس استفاده شود، زیرا دانش آموز در شرح حال ممکن است مواردی را مطرح سازد که نخواهد دیگران از آن مطلع شوند و در نوشتن شرح حال همچنین نباید به دانش آموز گفته شود که چگونه و به چه نحوی بنویسد، زیرا شیوه و سبک نگارش شعرها اطلاعات مهمی در زمینه شناختی دانش آموز به مشاور ارائه میدهد. مشاور برای تعبیر و تفسیر نتایج شعرها باید اطلاعات وسیع درباره دانش آموز و محور زندگی او کسب کند و صرفا بر محتوای شعرها اکتفا نکند. توجه دقیق به نکات و موارد مطرح شده در نوشته نظیر امیدواری یا ناامیدی، رعایت نظم ترتیب، طور نوشته، لغات و اصطلاحات، موارد استفاده از ارتباط منطقی بین مطالب و تکرار نام افراد خاص در سرتاسر متن میتواند مشاور را در شناخت دانش آموز جهت دهد. مشاور پس از مطالعه شرح هم میتواند با دانش آموز جلسه مصاحبه ترتیب دهد و موارد مهم مبهم و نارسا را با او بررسی کند و به ارائه توصیه های عملی برای حل مشکلات بپردازد و بعد از شرح حال مشاور میتواند با مصاحبه های بالینی با مراجع خودش مذاکرات مستقیمی داشته باشد و شرح حال نویسی عمدتا باید به حل مشکل بپردازد، چرا که ما قبلا هم گفتیم یکی از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در مورد مراجعه این هستش تا ما از این طریق مشکلات مراجع رو بررسی بکنیم و راهکارهای مناسبی برای حل مشکل مراجع حل بکنیم پیدا بکنیم. و آخرین ابزار اندازگیری ذهنی گروه سنجی هست. گروه سنجی رو اولین بار جکوب مورینو روانپزشک رومانی الاصل که مبدع گروه سنجی است اعتقاد داد بعضی از اعضای گروه مرتوجه و عدهای مورد بی‌اعتنایی دیگران قرار میگیرد و این وضعیت در گروه قابل سنجش و اندازه‌گیری است. در گروه سنجی موقعیت هر فردی در گروه نسبت به دیگران بر اساس ملاک و معیار معینی ارزیابی میشود. هدف گروه سنجی آن است که میزان پذیرش و عدم پذیرش افراد نسبت به یکدیگر و روابط هر فرد با دیگر اعضای گروه مشخص گردد و معلم مشاور و از طریق گروه سنجی میتواند دانش آموزان اجتماعی گوشه‌گیر را بشناسد و علاوه بر شناخت خصوصیات شخصیت و رفتار دانش آموزان کسانی که مایل به شرکت در فعالیت‌های خاص اجتماعی هستند نیز مشخص میسازند و به این ترتیب بر اساس ملاک‌های معینی گروه های متجانس تشکیل میشود و معلم مشاور از طریق اعمال روش گروه سنجی میتواند دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم بندی میکنن و دانش آموزان که مشکلات اجتماعی دارن یا مشکلات حضور در جمع دارن یا گوشه گیر هستن یا منزوی هستن و خجالتی هستن و مشکل حضور در جمع دارن، همین ها رو میتونن شناسایی بکنن و در جهت حل مشکلات دانش آموزان کمک های شایان توجهی انجام بدن و در این حال می توانند گروه ها رو متجانس بکنند، یعنی از لحاظ سنخیت گروه هایی که به هم دیگر نزدیک هستند هم گروه بکنند و گروه هایی که مشکل دارند در یک گروه و نهایتا با راهکارهای متعدد می توانند هر یک از بچه هایی که مشکل داشتند در گروه های فعال جای بدن و آنها رو بتواند در آن گروه مشکلاتشون رو حل بکند. در گروه سنجی کسی که بیشترین رأی رو آورده باشه ستاره گروه مربوط به فردی که از افراد گروه اصلا انتخاب نشده است منفرد، کسی که کمترین رأی رو آورده باشد فراموش شده و کسی که اعضای فرد حاضر به همکاری به مشاور با اون نباشد مطرود گروه نامگذاری میکنند. اجرای گروه سنجی اصول ضوابطی دارد و برای انجام باید نکات مواردی رعایت شود. اولا افراد گروه باید با یکدیگر به طور کامل بشناسند و از خصوصیات رفتار یکدیگر آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند در ارتباط با صفت مشخص شده درباره یکدیگر قضاوت بپردازند. از این رو تنها در مواردی که دانش آموزان یکدیگر را به خوبی میشناسند گروه سنجی استفاده میشوند. دوم مفهوم صفتی که مرتندش مرجعه گرانگیر باید برای ارزیابها کاملا روشن و مشخص شود. باید در نظر داشت که صفات افراد با گذشت با گذشت زمان تغییر میکنه، این تازه گروه سنجی همیشه در همه زمان ها معتبر نیست. پس ما باید در قبل از اینکه گروه سنجی انجام بدهیم رفتار یا صفت را که میخوایم مورد ارزیابی قرار بدهیم باید قبلا مشخص بکنیم. پس گفتیم که در گروه سنجی اولا افراد باید همدیگر رو بشناسند، از خصوصیات رفتار همدیگر آشنایی داشته باشند. دوم موضوعی که میخواهیم اونو در گروه سنجی یا صفتی که میخواهیم اونو ارزیابی بکنیم برای گروه ها مشخص بشود. سوم نتایج گروه سنجی باید محرمانه تلقی گردد و با هیچ یک فردی مطرح نگردد. گروه سنجی را به دو شیوه میتونه انجام داد، یکی استفاده از صفت یا ملاک مشخص و دیگری بهره گیری از پرسنامه. در روش استفاده از صفت یا ملاک مشخص شده میدارد زواج بیشتری دارد، از دانش آموز خواسته می شود تا بر اساس ملاک و صفتی همکلاسی خود را ارزیابی کند. نام دانش آموز را که دارای این صفت است بنویسد. در روش دوم که هدف آن شناخت و اقدام دانش آموز در برای خصوص شخص یکدیگر است، بر اساس پرسشنامه نگرش ها و احساسات افراد گروه نسبت به یکدیگر ارزیابی می شود. دانش آموز وظیفند بر اساس پرسشنامه که در اختیار آنها قرار می گیرد کسانی را که حائز اهمیت آن خصیص هستند مشخص سازند. سپس مشاور یا معلم با مطالعه پرسشنامه تکمیل شده دانش آموزان را می شناسد و در برای آنها قضاوت می پردازد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از گروه سنجی بدون دایره و جدول انجام می گیرد. در گروه نگار دایره ای که برای گروه های کوچک عملی تر هست، برای هر عضو گروه دایره ملحوظ می شود. به انتخاب های متقابل افراد با ترسیم خطوط رابط بین دوائر و شماره گذاری آنها مشخص میگردد. مثلا اگر 5 نفر دانش آموز باشند 5 تا دایره برای هر کدوم یک دایره در نظر میگیریم و با توجه به خصوصیات از افراد میخوام که نفر اول خود را انتخاب بکن، نفر دوم خود را انتخاب کن و نفر سوم خود را انتخاب کن و روی خط و فلش های رو شماره گذاری میکند. 1، 2، 3. از این طریق می توانیم انتخاب های متقابل افراد با تقسیم خطوط رابطه بین دوایر و شماره گذاری آنها مشخص کنیم. برای سادگی به اجتناب از شماره گذاری می توان هر یک از انتخاب های اول و دوم سوم را با خطوط رنگین هم جداگانه مشخص کرد. هر فردی که توسط اعضای گروه بیشتر از 3 انتخاب شده باشد ستای گروه نامیده می شود. در گروه نگار جدولی که برای گروه بزرگ مناسب تر است، انتخاب های اول دوم سوم افراد در جدولی که در ستون عمودی اسامی دانش آموزان به دستور افقی انتخاب های آنان نوشته شده است مشخص میگردد. با ما نمونه اگر تگی اول انتخاب حسن باشد در زیر نام تغییر دستور انتخاب ها شماره یک را علامت میزنیم. چنانکه که رضا صاحب انتخاب محمد پاشان به همان ترتیب در زیر نام رضا دستور انتخاب ها شماره سی را علامت میزنیم. در هر صورتی که محمد دو انتخاب جعفر باشد، در زیر نام محمد در جدول انتخاب شماره دو علامت را میگذاریم. به همین ترتیب تمام آرا شماره میشوند و در جای مناسب علامت گذاری میگردند. برای محاسبه نمره کلی ارفن پس از شمارش آرا و ضرب و تعداد انتخاب های اول در سه و تعداد انتخاب های دوم در دو و تعداد انتخاب های سوم در یک حاصل جمع محاسبه میکنیم. در جدول مشخص خواهد شد که اونی که بیشتر رأی رو آورده اونی که در گروه به لحاظ محبوبیت و به لحاظ مقبولیت کمتر نمره رو دارا باشد. اما روش عینی ذهنی یک سری اطلاعاتی رو ما به واسطه روش های عینی و ذهنی، نه صرفا عینی هستن نه صرفا ذهنی هستن، میتونیم به دست بیاریم که عمدتا فرمهایی هستش که پرونده راهنمایی دانش آموز را تشکیل میدهد. در این شیوه شناختی که تلفیق شناخت عینی و ذهنی است، مشاور با استفاده از روش خاص مقید است، مقید نیست و برای اطمینان بیشتر از صحت اطلاعات حاصل هر کسی که باید یک شده را که مقتضی بداند به کار میگیرد. در این روش که مشاورین اولا در اکثر موارد از آن استفاده میکنند، شناخت کاملتر و دقیقتر از مراجع مشکلات او حاصل میشود و امکان کمک بهتری برای حل مشکلات مراجع به وجود میآید. و در انشاءالله اگر در فرصت حیاتی امکان شد، ما فرم های متعددی در پرونده راهنمایی مشاور وجود دارد خدمتتون توضیح خواهیم داد. اما به واسطه یه روش عینی ذهنی چه اطلاعاتی ما میتونیم به واسطه فرم های متعدد ما جمع آوری بکنیم، صرفا من به اون اکتفا میکنم و بقیه مطالب رو موکول میکنم. انشاءالله اگر فرصتی شد اون فرم ها رو دونه بدون خدمتتون توضیح بدم. در پرونده راهنمایی مجموع اطلاعاتی که با شیوه های گوناگون جمع آوری شدن درج و نگهداری می شود. پرونده راهنمایی وسیله مناسبی است برای شناخت دانش آموز و خصوص رفتاری و شخصیتی و مسائل مشکلات او را مشخص می سازد. مثلا برای هر دانش آموزی پرونده راهنمایی در مدارس وجود دارد و در مدرسه مشاور هست. مشاور کلی خصوصیات رفتاری و روانی عاطفی اجتماعی اخلاقی درسی و کلی رفتارهایی که یک دانش آموز دارد در اون پرونده جمع آوری کرده و شاید مشاور یک سال در مدرسه باشد و سال دیگر در مدرسه دیگر خدمت کند. بهتر بود این پرونده راهنمایی سند بسیار معتبری خواهد بود تا مشاور بعدی که مدرسه حضور پیدا میکند از ویژگی های روحی روان رفتاری دانش آموزان خودش شناخت کافی داشته باشد و برخورد خودش رو با دانش آموزان واقع بینانه تر سازد. نیازی دوباره نداشته باشد به یک سری جمع آوری اطلاعات که به شیوه عینی ذهنی جمع آوری شود. پرونده راهنمایی وسیله مناسب برای شناخت دانش آموزان خصوصیات رفتاری و شخصیتی و مسائل مشکلات او را مشخص می‌سازد. پرونده راهنمایی باید حداقل دارای اطلاعاتی در زمینه زیر باشد: یک، مشخصات اساسی، نام خانوادگی، سن، محل سکونت، مذهب، زبان مادری، کلاس. دو، وضع ظاهری، قد، وضع بیماری و نواقص عضوی. سه، رفتار در مدرسه و کلاس، انجام تکالیف، دروس مورد علاقه، رقابت طلبی، دقت و توجه، امید مالی و یأس، پشت کار، پذیرش، مسئولیت اجتماعی بودن یا گوشه گیری، سن ورود به مدرسه، توانایی و ضعف های تحصیلی، شرکت دفاتر مکمل برنامه، مدرسه سال های مختلف، قیمت ها، موارد و تغییر مدرسه و الان ها. چهار، رفتار هنگام بازی، فردی یا گروهی، علاقمند به رهبری گروهی یا پیروی دیگران، انواع بازی های مورد علاقه. پنج، ارتباط با دوستان، تعداد دوستان، خصوصیت دوستان، سن، نحوه برخورد با دوستان. شش، ویژگی شخصیتی، شادی یا حزن، برونگرایی یا دلنگرایی، خونسردی یا هیجانی، قناعت یا حرص، استقلال طلبی یا وابستگی، راستگویی یا دروغگویی، نظم و ترتیب یا بی بندوباری، واقع بینی یا خیال بافی، اختلالات نظری، دزدی و انحرافات جنسی و غیره. هفت، روابط خانوادگی، بعض اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانواده، تعداد و شخصات اعضای خانواده، شغل والدین، نگرش اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، فعالیت های خارج از مدرسه و نحوه استفاده از اوقات فراغت. لازم توجه است که آن بخش از استعداد فروند راهنمایی که محرمانه است نباید در دسترس همگان قرار گیرد. از این رو توصیه می شود فروند راهنمایی دو بخش، یکی اطلاعات تحصیلی و دیگر اطلاعات محرمانه داشته باشد. اطلاعات محرمانه باید در جای محفوظ و امن نگهداری گردد تا در نگهداری برای کمک کردن آموزان فقط مشاور و کسانی که در حل مسائل مشکلات مراجعه تخصص لازم دارد بون اطلاع رسانی بشود. پرونده رحمه باید حاج اطلاعات جامعه و کامل در باید دانش آموز باشد و هر بخش از آن به موقع به توسط مختصان زیر تکمیل گردد و پس از استفاده مهر مناسب نگهداری شود. و در زیر نمونی از یک پرونده راهنمایی رو پیشنهاد می‌کنم که در صورت ضرورت در مدارس مورد استفاده گردد، که اطلاعات فرمی هست که اطلاعات شخصی رو در اینجا مشخص کرده و به اصطلاح در رابطه با بیماری هایی است که شاید دانش آموز سوابقی در زمین داشته باشد. البته فرم متعددی هست. شما دانشجویان گرامی، انشالله در فرصت های آتی ما این فرم ها رو در خدمتتون توضیح خواهیم داد. اما برای اینکه مطالعه راحت تر داشته باشید و از روش های عینی ذهنی اطلاعات جامع و کافی به دست بیارید، فرم هایی در انتهای گفتار پنجم تحت عنوان فنون راهنمایی هست که پیرامون پرونده راهنمای دانش آموزان هست. البته این فرم ها همه فرم ها نیست. پرونده راهنمایی از فرم های متعدد و گسترده تشکیل شده است که انشالله در فرصت های مقتضی اونها رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. از اطاله کلامی که شد پوزش می طلبم و برای شما دانشجویان گرامی موفقیت های روزافزون رو از خداوند متعال خواستارم. امیدوارم که در تمام صحنه زندگی موفق و کامیاب باشید. با امید دیدار، خدا نگهدار و خداوند یارتان.